أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. سورة بارك فاتر مثل سورة بارك سبا در مكه نازل شد و همونطوری که مستحضرید مطالب محوری سور مکی اصول دین است، یعنی توحید، نبوت و معاد و همچنین خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه است. در پنج سوره از سور قرآن کریم بعد از بسم الله سخن از حمد خداست. سوره بارکه انعام و کهف و سوره بارک سبع و فاطر، این چهار سوره با هم شروع شدن. هر کدام هم در برابر نعمت خاص است، ولی سوره مبارکه فاتحه الکتاب که ام الکتاب و سبع مثانی است، حمدش با ربوبیت عالمین آغاز شده است. الحمدلله رب العالمین. برخلاف سوره مبارکه سبع یا سوره فاتر، در سوره سبع که گذشت این چه آمد؟ الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. در سوره فاتری که آغاز شد الحمدلله فاطر السماوات و الارض. به مشابه این حمدها در اول سوره مبارکه انعام و کهف هم هست، اما اون ربوبیت مطلقه مال ام الکتاب از سبع المثانی، یعنی سوره بارکه هم الحمدلله فاطر السماوات. بنابراین تکرار نیست، چون در هر کدامی از این حمدهای پنجگانه کیفیتی از کیفیتهای آفرینش الهی، ربوبیت الهی، انعام الهی مطرح شد. مطلب بعدی آن است که در جریان فاطر وجوه گفته شد. برخی ها خواستن فاطر را به معنای خالق معنا کنند، برخی ها خواستن فاطر به معنای بدی و نوآور معنا بشود، لکن با هیچ کدام از اون معانی ظاهرا سازگار نیست. فطر یعنی شکافتن، کسی که می شکافد. زمخشری در کشاف و همچنین بعض دیگر از مفسران از مجاهد که جزء شاگردان ابن عباس است نقل میکنند که ابن عباس گفت من معنای فاطر را متوجه نمیشدم مگر اینکه دو نفر عرب درباره تملک چاهی که با هم حفر کردن اختلاف داشتند. اینا پیش ما آمدند در باره مالکیت اون چاه. یکی گفت که انا فترتها، یعنی من قبل از او این چاه را شروع کردم به حفاری کردن. ابن عباس میگوید من معنای فاطر را از این جریان مخاصمه دو تا عرب ساده که گفت انا فترتها فهمیدم که فاطر یعنی نوآور، یعنی یا حفار، کسی که می شکافد، نه نوآور. اون کسی که نوآور است و کارش بی سابقه است، او میگن مبدع و بدیع، نوآور. اما اون کسی که می شکافد بهش میگن فاطر، که فاطر یعنی شکافنده. لذا برخی از بزرگان به استناد همه این شواهد یاد شده گفتن این ناظر به سوره مبارکه انبیا است. در سوره انبیا آیه 30 به این صورت آمده است: اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. رت یعنی بسته، فتح یعنی باز شده و شکافته شده. خدای سبحان اول آسمان و زمین را که خلق کرد، اینا یک مجموعه به هم پیوسته بودن. الان که سخن از تولد ستاره هاست، جدا شدن یک ستاره از یک مجموعه هست، از همین فتق بعد از رتق است. در آیه 30 سوره انبیا آمده است که خدای سبحان آسمان و زمین را اول که خلق کرد به این صورت یک مجموعه بسته بود خلق کرد، بعد کم کم آسمان را از زمین، زمین را از آسمان، این کرات را از هم جدا کرد و نظم خاصی به این منظومه های یاد شده داد، که این فتح یعنی گشودن و شکافتن، بعد از اون رتق یعنی بستن است. فتح و رتق، رتق یعنی بستن، فتح یعنی گشودن. اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اگر فتح به معنای شکافتن است که ابن عباس از گفتار اون عرب عادی گفت انا فترتها، یعنی من قبل از اون یکی این چهارا حفاری کردم و زمین را شکافتم، که در حقیقت فتح و الارض است بعد رتقها. و فاطر السماوات والارض یعنی خدای را سپاس که این مجموعه بسته را از هم جدا کرد، یکی کره زمین شد، یکی هم کره آفتاب شد، یکی کره ماه شد و مانند اون. اولم یروا که ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اون وقت خدای سبحان فاطر است به همین معنا. الحمدلله فاطر السماوات والارض. خب برای تدبیر چه کار کرد؟ برای تدبیر فرشته ها را که مدبرات امرن آفرید. فرشته ها دارای قوا و شؤون گوناگونی هستند. برای فرشته قرآن کریم اسماء زیاد و اوصاف و افعال زیاد ذکر کرده است. مهمترین وصفی که برای فرشته ها ذکر کرد هم اون طهارت از گناه است که دستور مبارکه انبیا آمده است که اینا لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. هرگز قبل از دستور خدای سبحان حرکت نمی کنن، بدون فرمان الهی حرکت نمی کنن، که نشانه عصمت اونهاست. همین تعبیر بلند در بیانات نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه مربوط به اهل بیت علیهم السلام آمده است که اهل بیت علیهم السلام لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همون وصفی که برای فرشته های مکرم هست برای اهل بیت کرام هم هست. خب این وصف عمومی اونها، یعنی به عمومی که خدای سبحان اینها رو به عنوان حافظان امور، مدبران امور، حاملان عرش، مسئول احیا و اماته و کیل و امثال ذالک ذکر بکنند. و در باره فرشته هایی که مخصوص دوزخن اونجا فرمود لای اسون الله به هم به امره عملون. فرشته هایی که موکل و مأمور امور دوزخیانند اینا معصومن. خب وقتی درباره فرشته های مأمور امور دوزخ تصریح به عصمت شد، فرشته هایی که بالاتر از فرشته های مسئول دوزخن، مثل فرشته های مسئول بهشت و فرشته های عالم اعلا، یقینا معصومن. اما فرشته های دیگر مثل ملائکه الارض، فرشته ای که مسئول آوردن قطرات باران است، برف است، تگرگ است که در بعضی از نصوص آمده، اونا به هر وسیله که به هر معنایی که تفسیر شده دلیلی بر عصمت اونها نیست. اینا ملائکت الارزن، اون چه که ملائکت السما هست و امور وحی و امثال ذالک را به دارد یقینا معصومن. اما حالا این ملائکت الارز که رقمشون و عددشون و کارهاشون مشخص نیست، اینها هم معصومن یا معصوم نیستن، دلیل بر عصمت اینها نیست. اما فرشتگانی که مربوط به امور وحی هن، قبض ارواح هن، بهشت، مسئول بهشت هن، مسئول دوزخ هن، مسئول کیر هن، اینها خب یقینا معصوم هن. بله، حالا اون ملائکه که وجود مبارک است امیر سلام الله علیتون اول خطبه نهج البلاغه برای اونها اوصاف به ذکر کرد، اونا جز همون ملائکه که یاد شدند و معصومند. اما ملائکت الارض که در بعض از نصوص دارد هر قصر بارانی که می آید یه فرشته او را می آورد و مانند اون که رقم و عدد اونها مشخص نیست، این گونه از ملائکت الارض که ما خیلی درباره اونها دسترسی نداریم، راهی هم برای اثبات عصمت اینها نیست. ما از کجا بفهمیم معصومند؟ بله، اگه کسی گناه ندارد معصوم است. اونا که در قرآن کریم آمده است لا یعصون الله کاملا مشخص است. فرشته هایی که بالاتر از اونا هستند یقینا معصومند. قرآن کریم درباره ملائکت السما که مدبرات امرن این تعبیرات را دارد، چه در سوره انبیا چه در سایر سور، از اینها کاملا می شود عصمت فرشته ها را اثبات کرد. اما ملائکت الارض که هر قصر بارانی را یه فرشته می آورد به مانند اون، رقمشون مشخص نیست، عددشون مشخص نیست، حیات و مماتشون مشخص نیست، ما از کجا عصمت اینها را ثابت بکنیم؟ حالا بالاخره اون الان سخن در عصمت و عدم عصمت اینهاست. اونها که حاملان وحیان و میان در قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خب یقینا مجردن. برای اینکه فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، بعد فرمود که نزل به روح الامین و علی قلبک، خب این معلوم میشه مجرد دیگه. درباره سوره مبارکه انبیا انعام دارد که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردن تا حرم مطهر نبوی یعنی قلب پیغمبر آمدن، خب معلوم مجردن. اما که فرمود نام بدن تو قلب و تو دلت نشستن، نزل به روح الامین و علی قلبک. اما حالا فرشته های ملائکه الارض که ما نه رقمشون میدونیم نه عددشون میدونیم نه کیفیتشون میدونیم، از کجا حکم بکنیم به اینکه اینا معصومن؟ خب برا شاید همین باشه. در اون حدیث، در اون زیارت سوم شعبان سید شهدا سلام الله علیه، نام فوتروس آمده که اسم یونانی است، اما از ملک بودن او سخن به میون نیامده، داره آز فوتروس به مهدهی. خب حالا این اصل اوز پناهندگی دلیل بر این بود قبلا گناه کرده یا نه، اینم روشن نیست. بر فرض گناه کرده باشد، از سنخ ملائکت الارض است، یه فرشته‌ای که مسئول وحی باشه، مسئول تدبیر امور باشه، جز مدبرات امر باشه، این که نبود. بنابراین اگر یه هم چیزی ثابت بشه که یه فرشته لغزید، مرافات ندارد با عصمت فرشته ها. این فرشته هایی که در قرآن کریم هست و مسئولان وحیند و زیر مجموعه جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل سلام الله علیهم هستن، اینطورن. عده هستن زیر مجموعه حضرت جبرئیل هستند که علوم را و افراد شایسته عطا میکنند. عده‌ای هستند که زیر مجموعه اسرافیل سلام الله علیه هستند، حیات میبخشند. عده‌ای هستند زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستند که در قبض ارواح حضور دارند، که دارد حتی از جا اهده الموت مرگش رسید توفت هو رسول الله. کمن کم افرادی که در هنگام مرگ حضرت عزرائیل سلام الله علیه را زیارت بکنند. این جزء مؤمنان شایسته و کامل و اینها اگر لیاقت داشته باشند حضرت عزرائیل سلام الله علیه را ببینند. حتی از جا اهده ما توفت و رسولنا، اونا که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اونا جزء اوحدی اهل ایمانه. اونا که نظیر انبیای الهی هستن، اونا رو خود ذات اقدس اله جانشون رو قبض بکنه که الله یتوفا الانفسه لموتها. غرض این است که اینا که مدبرات عالمن به اذن خدای سبحان، اینها رو ما دلیل بر اسمشون داریم. از طرفی هم نام چهار پرشته در قرآن کریم ظاهرا آمده است، یکی جبرئیل، یکی هم میکائیل سلام الله علیهما. جریان هاروت و ماروت هم در سوره مبارکه بقره به مناسبتی آمد که اینها برای آزمون سحر را به یک عده تعلیم میدادن و میگفتن به این که ما این سحر را به شما آموختیم ولی شما عمل نکنید، و ما یعلمان من عهد الا این که گفتن ما آزمونیم، مبادا از این سحر بهره سو ببرید. منتها یه عده بهره سو بردن که به ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه الا به اذنه. خب به ما هم بزارین بهی من عهد الا به اذن الله. به هر تقدیر ملائکه، اون ملائکه جد مدبرات امرن، بله یقینا معصومن. اما رقم و عدد ملائکه الارض و کیفیت اونها برای ما روشن نیست. خب دلیل اثبات میخواد که ما ملائکه غیر از این نداریم. نفی و لاعدلی دلیل نمیخواد. اون چه که ما داریم ملائکه السماء است، فرشتگانی هستند که مسئول وحیان، تسلیح شده است در باره اینها که اینا لا یعصون الله، تصریح شده در سوره انبیا که لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. اما غیر از اینها کسی نیست، فرشته ای نیست، و اگر باشه اونها هم مثل اینا هستن، اون دلیل میخواد. الحمدلله فاطر السماوات والارض، قهرم میشه فاطق السماوات والارض. اگر فتح معنی شکافتن باشد که ابن عباس میگوید من معنای فاطر را از قول عرب فهمیدم که گفت انا فطرتها، اولا من قبل از اون دیگری این زمین را شکافتم و به آب رسیدم، قهرن این آیه مطابق با آیه 30 سوره مبارکه انبیا خواهد شد. الحمدلله فاطر السماوات والارض. خب تدبیر عالم به وسیله فرشته هاست. این سوره مبارکه فاطر، همونطوری که به نام فاطر معروف است، به نام سوره ملائکه هم معروف است. اینا یک مجموع بودن، اینا هم جدا کرد. الان سخن از تولید ستاره هاست. میگن فلان کره از فلان کره جدا شده است. مجموعاً قبلا رتق بودن، بسته بودن، بعد باز شدن. نه، خنایه نیست، تصریح هست. رد یعنی رد، فتح یعنی فتح، هر دو بعد از خلقت هم جائل علمی یعنی علمی، سوال علمی تر کنید. جائل الملائکت رسولن اولی اجنهت مسنا و سلاس و روبا. فرشته ها مدبرات الهی هن و شاگردان انسان کامل هن. تو دعاها هست، این دعاها بسیار از این ادعیه تفسیر آیات قرآن کریم است، چه دعای کمیل، چه دعای ندبه، چه دعای سماد، این گونه از ادعیه. میبینید در این دعاها آمده است که خدایا تو را به اسمی قسم میدیم که با اون اسم دریا را شکافتی، یا آسمان را شکافتی، یا ستاره را شکافتی، یا فرونکار را کردی، یا در جبل فاران فرونکار را کردی. پس خدای سبحان با اسمای الهی جهان را اداره می کند و اسمای الهی جهان را پر کرده است. و اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی. این الفاظی که ما می گوییم اینا اسماء این الفاظ اسماء برای اون مفاهیم، اون مفاهیم اسما هستند برای اون حقایق، اون حقایق مظاهری دارن به نام انسان کامل که ائمه فرمودن نهد الاسماء الحسنا. پس اینها اسمن با این لفظ مشکل حل نمی شود، با اون مفهوم این لفظ مشکل حل نمی شود. اون حقایقی که این مفاهیم از اون حقایق کار سازن اونا اسم اعظمن، با اونها مشکل حل می شود. و کسانی که مظهر اسم اعظمن مثل اهل بیت علیهم السلام، با اونها کار حل می شود. چهارم یعنی چهارم، اونا در مرحله چهارمن. اسماء الهی مرحله سوم است، مفاهیم مرحله دوم است، و الفاظی که ما بهش ملفوظیم و دلمون میخواد با خفتن این لفظ مشکل ما حل بشود مرحله اوله. اونی که به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اون حقایق خارجی است نه مفاهیم ذهنیه. خب این اسماء را ذات اقدس اله یاد هسته آدم که انسان کامل است داست. این هم مستحضری که این قضیتون فی واقعه نیست که قصه و علم آدم الاسما تمام شده باشد. این حقیقتی است که ذات اقدس اله تنها شاگرد بلا واسطش انسان کامل است و حقایق عالم را به یاد انسان کامل داد. امروز شاگرد بلا واسطه ذات اقدس اله وجود بارک ولی اثر است که حقایق عالم را یاد انسان کامل می دهد. بعد به انسان کامل می فرماد یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا، نه علمهم. فرشته ها در حد انبا، نه تعلیم، در حد انبا شاگردان انسان کاملند. اومد این فرشته ها که در حد انبا شاگردان انسان کاملند دارن جهان را به اذن خدا اداره می کنند. حالا اگر در بعضی از نصوص آمده است که سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا و قدست الملائکه، رو همین معیارها خواهد بود. خب این ملائکه عالم رو دارن تدبیر میکنن. اینا خدای سبحان اینها را با شؤون گوناگون موصوف کرد، با قوای گوناگون موصوف کرد، با جناها، با بالهای گوناگون اینها را موصوف کرد و مقتدر کرد که بتوانند جهان را به اذن خدای سبحان اداره کنند. البته بالی که فرشته دارد نظیر بال کبوتر و مرغان خانگی نیست، برای اینکه همین فرشته ها آمدند در قلب پیغمبر. در بعضی از نصوص دارد که ائمه علیهم السلام فرمودند اگر چون که در مدینه بودید به اون پرهای ملائکه را به شما نشون میدادیم. آیا این همون ملائکه الارض است یا ملائکه السماء است؟ آیا از باب تمثل است یا غیر تمثل؟ اون چه که درباره هست مریم سلام الله علیها آمده است که فرشته ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشر سویا. آیا واقعا تمثل است اون چه که انسان میبیند یا تجسم است به جسمیت در میآید؟ یه بحث خاص خودش داره، ولی به هر تقدیر اینها وارد قلب پیغمبر شدن. این فرشته هایی که وحی را آوردن وارد حریم قلب وجود مبارک پیغمبر شدن. جائل الملائکه رسلا، اینا اولی اجنحت، دارای بالها هستند. بعضی دارای دو تا بالند، بعضی دارای سه تا بالند، بعضی دارای چهار تا بالند. یعنی دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا و یزید فی الخلق با یشا. همون طوری که پا برای بعضی ها دو تا است، بعضی بیشتر، بعضی چهار تا، بعضی هزار پا هستند، به اصطلاح یعنی دارای پایهای فراوانند. بعض جناح هم همین طور است. جائل الملائکه رسلا اولی اجنحت مثنا، یعنی دو به دو، و سلاس مثنا و سلاس، نه سلاس، مثنا و سلاس یعنی سه به سه، و ربا یعنی چار چار. یزید و فی الخلق ما یشا، چطور؟ برای که انلالله علا کل شیء قدیر. خب در باره ملائکه، اونها ادهی ملائکه را متاسفانه در جاهلیت می پرستیدن. خدای سبحان درباره اونها فرمود اونها هم بندگان ما هستند، اونها هم کمتر اختقتی بکنن گرفتار قهر الهی هن، اونها مثل شما عابدن، نه اینکه صلاحیت معبودیت داشته باشن. یزید و فی الخلق ما یشا، چون ان الله علی کل شیء قدیر. حالا این قدرت الهی برای همه جوانب است. برخی ها گفتن فرق جناح ملک با جناح طائر اینه که طائر بال پیدا کرده تا پرواز کند، ملک بال پیدا کرده تا فرود بیاید. او برای فراز میخواهد، این برای فرود. پرنده ها برای پایین آمدن لازم نیست بال بزنن، چون همون جرم طبیعیشون، جسم طبیعیشون، همین که حرکت میل به زمین پیدا کردن، دیگه نیازی ندارن به بال زدن. اگر بخوان بالا برن نیازی به بال دارن. اما فرشته ها چون برخلاف طبع اولیه حیات اونهاست، اگر بخوان بیان به زمین بال میزنن. البته یه ذوقی است، این باید اثبات بشه یا با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی، ولی یه تفکری است که برخی از اهل تفسیر به این سمت هم گرایش پیدا کردن. بعد فرمود این اینا برای مأموران رحمت الهی هن. ما به هیچ کسی عذاب نمی فرستیم، قهر نمی فرستیم، زلالت نمی فرستیم. درست است که در مواردی گفتیم یه در عذاب میکنیم، یه عده رو رحمت میدیم، یه عده رو گمراه میکنیم، یه عده رو هدایت بکنیم، ولی در همه موارد همه برکات با فتح رحمت است که از طرف خداست. ولی وقتی صلاح نبود، دیدیم او رحمت را هدر داد و ازش استفاده نکرد، این در رحمت را بروی او باز نمی کنیم. همین. خب اگر لطف الهی به موجودی نرسد، او بالاخره نه اون قدرت را دارد که معارف را درک کند، نه اون قدرت را دارد که خود به خود به حقیقت و سعادت برسد، قهرن گرفتار زلالت و گمراهی می شود. این یه اصل جامعی است که بر بسیاری از آیات قرآن حکیم حاکم است. بله، بالش را مجرده دیگه. ما فرشته های در بهشت میبینیم این چنین است، ما رؤیاهایی که داریم همینطور است. بال یعنی قوه، خدای سبحان چندی قوه به اینها عطا کرده است. وقتی به صورت برای متمثل میشن برای دی، تعبیر قرآن کریم در باری فرشته ای که برای هست مریم آده است تمثل است. فتمثل لها بشر سویا. چرا؟ واقعا بال دارد، منتها بال مثالی قوی تر از بال مادی است. ما در محدود طبیعت زندگی میکنیم، نباید هستی را تو محدود طبیعت خلاص بکنیم. بالاتر، قوی تر، برتر، بهتر از عالم طبیعت عالم مثال است. بالاتر، قوی تر و بالاتر از عالم مثال عالم عقل است. همه اینها موجودن. هر جایی که این کلمه به کار رفت مناسب با همون موطن، مثل آمدن، مثل رفتن. وقتی گفتیم جاء ربک، این معنی حقیقی است، معنی مجازی نیست. منتها ما جاء را جای زمینی نباید معنا کنیم. آمدن، رفتن، گفتن، این همه حرف هایی که بین ذات اقدس اله و انبیا علیهم السلام در معراج ها غیر معراج ها مطرح شد، آهنگ که نبود، لفظ که نبود، صوت که نبود، ولی حقیقت کلام بود، حقیقت قلب بود. این اقم الصلات را ذات اقدس اله فرمود. اینجا اگر کسی بخواهد بگوید یه هوا میخواهد، یه زبان میخواهد، یه دندان میخواهد، یه گفتن میخواهد، همین اقم الصلات را اونجا فرمود، بدون زبان، بدون دهن، بدون هوا، بدون موج، بدون آهنگ. این دور نیست که اقم الصلات اینجا آمده باشد، که این اقیم صلات اونجا هم بوده که فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. هر جایی این کلمه معنای خاص خودش داره. اگر هر جایی این کلمه معنای خاص خودش داره، بال هم بال مادی داریم، بال ملکوتی داریم، بال جبروتی داریم، بال بالاتر از اینا خواهیم داشت. مسنا یعنی دو به دو، سلاس یعنی سه به سه، ربا یعنی چار به چار. بعضی ها یک بال طرف راست، یک بال طرف چپ دارن، همین مرغای معمولی هن. بعضی دو بال طرف راست دارن، دو بال طرف چپ. بعضی سه بال طرف راست دارن، سه بال طرف چپ. بعضی چار بال طرف راست دارن، چار بال طرف چپ. وجود بارک حضرت به جبرائیل سلام الله علیه ما فرمود من میخوام تو را به صورت اصلی ببینم. عرض کرد برای شما مقدور نیست. فرمود میخوام ببینم. در اونجا فرمود 3600 بال برای جبرائیل سلام الله علیه بود که وجود بارک پیغمبر مدهوش شد و نه بیهوش. بنابراین این حالت ها هست که یزید فی الخلق ما یشا. واقعیت خارجی بود که بالاتر از ذهن که مفهوم دارد، نه مفهوم در ذهن است، اما اون حقیقت خارجی در مثال منفصل است. مثل که وجود بارک از تبران گفت انی عراف المنامه انی از بهاد، این مفهوم نبود یک، یعنی یک یعنی یک، مثال متصل نبود که بشه از غاس و احلام دو یعنی دو، مثال منفصل بود سه. واقعیت خارجی هست، آدم واقعیت خارجی رو میبینه. تو عالم طبیعت واقعیت خارجی یه درخت خارجی است، آدم با چشم مادی میبینه. وقتی چشم بست وارد عالم ملکوت شد، واقعیت ملکوت رو با انی عراف المنام انی از بهک میبینه. اگر اون نباشه در درون خودش ببینه میشه از غاس احلام. این دیگه تعبیر برای دیگه تمثل، مثال منفصل، مثال منفصل یعنی مثال منفصل. اگه مثال متصل باشه که در درون خودش باشه که از غاس احلامه، مثل خوابهایی که انسان عادی میبینه، اون چرا که در روز انجام داد همونها شب برش متمثل میشه. این میشه مثال متصل، دیگه رو تعبیر هم ندارد چون برخواسته از خواسته های خود اوست. اما انی عراف المنام انی از بحق واقعیت را دید، همون عالم مثال را دید، همون قضا و قدر الهی را دید و معصومانه به جد گفت انی عرا، بزا خدا هم فرمود که درست گفتی، همونش که دیدی عمل کردی. بله، نه هر صورتی که بخواهند به اذن خدا در میان، گاه به صورت دهیه کلبی در میان، گاه به صورت دیگه. اونجایی که برای هست مریم بود، اگر کسی پیش هست مریم ایستاده بود که نمیدید. اگر چشم ظاهری باشه، ماده خارجی باشه، مرئی خارجی باشه، اگر کسی پیش هست مریم ایستاده بود باید میدید، در حالی که نمیدید. این فرشته‌ای که برای پیغمبر میامد، اگر حضرت اجازه نمیداد یا تصرف نمیکرد، کسی کس نمیدید. گاهی دهیه به صورت دهیه کلبی در میمد که حضرت به وضعیان نشون میداد. الحمدلله رب العالمین.